خدا سیوالان و شما را شای ردی عقب شمایت
اجازت الله بمیان از آز بگنه ده گوهر بعد آرش هفته بخشی از ساتر هفته تورات مقدس که این هفته قرائت میشه پارشای نووخت در واقع زندگی و وقایع دوران حضرت نوح هست. در همون ابتدا و اولی پاسوق تعریفی و گفتاری از نووخت گفته میشه که در مورد کمتر فرد دیگه‌ای به کار رفته. اله تولدود نووخ، نووخ ای صدیق، تامیم، آیا به دورتاب، اتایلایی می تعلق نووخ. این از تاریخچه نو، نو فرد صدیق کاملی بود در دوره هایش با خداوند سلوک می کرد نووخ. در درجه اول نو مثل هر پیامبر دیگه ای در واقع یک ناوی هست، مقام پیامبری و جایگاه بسیار والایی داره که امروزه چون ما در دورانی زندگی میکنیم که نبی وجود نداره اصلا درک اون شرایط در ما قابل تصور نیست. ما تو ذهن خودم مثلا ربانیم و بزرگ در نظر میگیریم، حتی وقتی که چند نسل عقبتر میره افرادی مثل ماران شونارو، خواهریزال دیدیم که چه تقدسی داشتن، چگونه میسوت هشم رو با عشق و با ذوق انجام میدادن، برای هر کارشون چه نیتهای خاصی داشتن. و همینطور هرچی جایگاه بالاتر میره و عقبتر برمیگردیم در واقع به دوران نویم نزدیکتر میشیم، این جنبه ترس و عشق به خدا، معنویت و قداست بالاتر میره. نووخ هم یکی از همین افراد هست. ولی وقتی که خداوند میخواد تاریخچه نووخ رو بیان بکنه، معمولا در خود تورات نوشته تورات اگه نگاه بکنه وقتی تاریخچه گفته میشه فرزندان و نسل اون شخصیت بیان میشه. مثلا پارشه هفته قبل از که در مورد تولدوت آدم میگه، آدم آریشون، بعد چیت، انوش و همینطور نسلهای بعدی تا به نووخ برسه. اما اینجا با یه تفاوت بیان میشه، اله تولدوت نووخ، نووخ در واقع اولین وجه مشخصه تاریخچه نووخ خود شخصیت نووخ، خود این که برسیدن به جایگاه نووخ بودنه که انتهای پارشه هفته قبلم تراتن از شما بیان کرده به نووخ ماسا هن بینه ادونای. نووخ نوح در پیشگاه خداوند آبرو پیدا کرد. این آبرو پیدا کردن جایگاه ویژه یافتنه، از شرط معمول ارتقا پیدا کردن و بالاتره. تفاصیل مختلفی وجود داره که نووخ چگونه به اون جایگاه ویژه رسید. بعضی طبق همین تعبیر میرن که در تورات نوشته به ترتیب بیان میکنه ایش، معمولا در تورا هر جا که ایش به عنوان کنیه به کار میره، ایش معنی مرده، اما خب همین شکلیش هم مشخصه که نووخ مرد بوده. قبل از این گفته که لمه صاحب پسری شد، اسمشو نووخ گذاشت. ایش صدیق بودنه، اینه که از ابتدا در حد وقتی که فرد معمولی هست سعی کرده در راه خدا قدم برداره، پیش بره تا جایگاه که رسیده به جایگاه فرد صدیق، صالح بودن، درستکار بودن. از اونجا ارتقای بالاتری پیدا میکنه، تامیم، تامیم کامل بودن، بیریا بودن. بیعیب و نقص بودن. باز در تورات نوشته اگه نگاه بکنیم تامیم بیشتر در ارتباط با قربانی ها به کار رفته، که قربانی که به درگاه خدا تقدیم شد عیب و نقصی نداشته باشه و در ارتباط با انسان چه مفهوم پیدا میکنه. بعد که قبلش گفته شده صدیق، یعنی از گناه ها اجتناب میکنه، خطایی و گناهی انجام نمیده، پس این عیب و نقصه که تورات هم فرماد که تامیم بوده، مبرا بوده از اون، تو چه زمینه کاربر داره؟ یه تعبیرش این زمینه میشه که از نظر اخلاقیات، رفتار، منشی که با دیگران داره، طرز برخوردی که هست، به خصوص دوران زندگی نوک شرایط بسیار سخته، بسیار سخت از این جنبه که همه افراد دور و برش، حالا نه همه 100%، تقریبا همه افرادی هستن که در راه خلاف قدم برمیدارن، اهل قصد کردن هستن، دزدی کردن از همدیگه هستن، حق همدیگه رو ضایع کردن هستن، یعنی نه تنها حقوق انسانی رو رعایت نمی کنن، کارهای منافی افعال انجام میدن، در ارتباط با خدای خودشون هم شکل صحیح و درستی رفتار نمی کنن. و طبیعت انسان این است که خیلی وقتا تحت تاثیر محیط و جامعه اطراف خودش قرار میگیره. توی یک جامعه ای که تقریبا همه خلافکار هستن، رفتار بد دارن، نوبخ تونسته خودشو پاک نگه داره، نه تنها پاک در این حدی که گناه نکنه، بلکه صالح باشه و بتونه از نظر اخلاقیات خودشو تعالی ببخشه. توی تعبیری در میراش گفته میشه که تامیم بودن و این صدیق بودن نوبخ به مفهوم متواضع و فروتن بودنه، فروتنی بسیار خاص نوخه که در رقمی که افراد همدورش بسیار سرزنشش میکردن، توهین میکردن و سخت برای انسان که توهین رو بشنوه و جواب نده، به خصوص که جواب هم داره، ولی نوخ آرامش داشت، اما تو که از اسمش هم مشخصه نه، آدم بسیار آرومی بود و این آرامشه، آروم بودنش از تواضع و فروتنیش نشأت میگیره، تحمل پذیر باشه، صبور باشه، شکیبا باشه در مقابل گفتار دیگران که شاید بتونه با گفتار خودش با گفتار زیباش دیگران رو جذب راه خدا بکنه، هرچند که تو این راه خیلی موفق نشد، اما همین جنبه او رو تعالی بخشید که به درگاه خدا تامیم باشه، بدون عیب و نقص محسوب بشه. حالا خیده حتی یه اشاره هم میگیره که از کجا میفهمیم که نوح بسیار متواضع بود، که همون پاسخه گفتیم نوح ماسا هن بین ادونای، ماسا رو از درگی متیو اگه حساب کنید مم صدی آلف 631 دقیقا از در عبجد معادل کلمه اناواس که اونم 131 میشه، به همین خاطر هم در پیشگاه خدا آبرو پیدا کرده، چون که جهت مقابلش تعبد هستم کل گوالف ارگونه تکبر، کبر و غرور، حتی فقط توی قلب انسانه، توی احساسشه، بروز هم پیدا نکرده، چون که بعض وقتا آدم کبر و غرورشو با گفتارش بیان میکنه، منیتش من، بعض وقتا تو رفتارش از بالا به پایین نگاه کردنه، حتی هیچ کدوم از این تظاهره هم وجود نداره، فقط تو فکر ذهنش خودشو برتر از دیگران میبینه، چنین فردی به درگاه خدا هم مکروهه. ولی وقتی که نوبخ تونسته روی خودش کار بکنه، به این درجه برسه که خودش رو کوچیکتر و پایینتر از دیگران ببینه، نه اینکه توان و استعداد نداره، توانای استعداد خودش رو میشناسه، بلکه همونطور که رمبن به موشه به نعمان در نامه به فرزندش می‌نویسه که در مقابل همگان خودتو کوچیک‌تر ببین، دیگران رو از خودت بالاتر ببین، چگونه یا طرف مقابل سنش از تو بالاتره، پس احتمالا توی سنین بالاتر نیسوهای بیشتری انجام داده، پس وظیفه داری حرمتشو نگه داری. یا شاید از تو جوونتره و به علت جوونیش توی عمر کمترش خطاهای کمتری کرده ولی تو بیشتر انجام دادی. از تو باسوادتره، خب وظیفه داری حرمت نگه داری. اگر از تو بیسوادتره، کمسوادتره، او را حتی اگه اشتباهی هم کرده سهوی بوده، از روی ندونمکاری بوده، تو میدونستی یا خطا کردی. و همینطور مثال مختلف دیگه، اگر از تو ثروتمندتره شاید با این ثروتش صدقه بیشتری داده، کار خیلی بیشتری انجام داده. و اگر از تو ناتوانتره، اون نداشته که بده، تو که داشتی چی؟ و همین خاطر با این دید نگاه بکنی، در این حال که انسان اعتماد به نفس خودش داره، میتونه هر فرد دیگه هم رو بالاتر و با ارزشتر از خودش ببینه. و این تلاشی است که نوح کل عمرش انجام داده. همینه که تونسته تو اون جریان سختی که وجود داره نوح باقی بمونه و همین باعث شده که به درگاه خدا آبرو پیدا کنه، ارزشی پیدا بکنه که اگر امروزه نسل انسانی یا روی این دنیا باقی مونده، حتی حیوانی، چهارپای، هر چیزی باقی مونده، همه و همه به زخوت نوحه. توی میداش و گفتار اخوانی یه جایی میان نوحو با ابرام آوینو مقایسه میکنن، یه ارجعیت هایی برای ابرام آوینو در نظر میگیرن، اما از یه دیدگاه نوح یه ارجعیت بالایی داره. و همیخواد تو رو هم میگه این صدی تامیم هایا به دوروتاو در دوره های خودش، چه قبل از طوفان چه بعد از طوفان. چرا؟ که ویژگی بزرگ ابرام آوینو حسد کردنه، احسان کردنه، این که هر جایی که از دستش برمیاد به دیگران خوبی بکنه. و میگن ابرام آوینو این خصلت رو از کجا یاد گرفت؟ از کی یاد گرفت؟ این از نوح یاد گرفت. چرا؟ که دید نوح به زخوت نوحی که حاضر بوده حتی به حیوانا، تیه اون یک سالی که توی کشتی بودن، نوح و فرزندانش به حیوانا غذا میدادن، رسیدگی میکردن. از اینکه بعدن شم نوح تعریف میکنه، اصلا شبانه روز وقت استراحتی نداشتن به خاطر یه درنگی که غذا دادن به شیر، حتی ضربه میخوره، آسیب میبینه از خستگی و شدت ضعف و کار، بیمار میشه نوح، اما دست از این احسان کردنش بر نمیداره. وقتی که ابراهیم میبینه لطف کردن به حیوانا زخوت ایجاد میکنه که نوح و حداقل فرزندانش، نسلش و نسل انسان حیوانی نجات پیدا بکنه، پس میگه ببین این لطف کردنه، احسان کردنه چقدر به درگاه خدا عزیزه و این راه رویش رو پیشی میگیره. از این با این دید نگاه بکنیم، یه جورای نوح استاد و راه به ابرام آوینو محصول میشه، با وجود که فاصله طولانی با هم دیگه دارن، اما از راه و روش اون عبرت میگیره. و یه جنبندی هم بکنیم، پاسخ در ادامه میگه به تا الهی میتعلق نوح، خدا نوح با خداوند سلوک میکرد. آیا از کلمه صدیق بودن یا تامین بودنش این فهمی که نوح با خدا سلوک میکرد، راه روشش با خداست؟ باز طبق یه تعبیر همونطور که در پیرکه آوود میخونین که میفرماد که کل شنو و خبریوت چه رو خبریوت نو همینو، هر کسی که تای دل مردم از اون راضی هستن، خدا هم از اون بنده راضی هست، توی صدیق بودن، توی یه تعبیر به این برداشت میشه که در ارتباطش با دیگرانه، لطف کردنش به دیگرانه. نوح به شکلی رفتار میکرد که علیرغم سختی هایی که بهش وارد میشد مردم ازش راضی بودن، مردم از نوح بدی نیده بودن، با وجود که خیلی حاضر نشدن راه و روش نوح رو یاد بگیرن، از اون پیروی بکنن، اما از نوح بدی هم نیده بودن، از اون خوشنود بودن، راضی بودن. و از همین صدیق بودنش که دیگران ازش راضی هستن، مسلم مشخصه که نوح با خدا سلوک کرد و خدا هم ازش راضی هست. در ارتباط با مرحوم آقای عزیزی هم تا وقتی که من شناخت داشتم و دیدم ازشون، یه سالا من ندیدم کسی از دستشون شاکی باشه، از شیوه گفتارشون همیشه با آرامش، همیشه با یه لبخندی، همیشه هر کسی رو میدن یه دعای خیلی براش بکنن، حرف خوبی براش بزنن. و اینا همه ارزش داره. شاید خیلی وقتا ما ساده از کنار اینها بگذریم، در حال تو زندگی اجتماعی اصلا نزدیکترم باشه یه سری دلخوری ها پیش میاد، یه سری اینا. این که آدم اهل گذشت باشه، با فروتنی رفتار بکنه، نسبت به دیگران نو وقت آرامش داشته باشه، زبون خیر به کار ببره و دیگران از او احساس خوشنودی میکنن، از اینکه در کنارش هستن، باش صحبت میکنن، نه اینکه لحظه شماری کنه که کی باشه از دست این فرار کنم در برم. اگه میبینتش کشش داره که برم جلو شالومی بکنم، سلامی بکنم، حال احوال کنم، چون میدونه یه دعای خیلی میشنوه، یه لبخندی میبینه، یه خوشرویی میبینه و مسلمان در کنار ساره دیگه که آدم دقت میکنه صالح باشه در توش با خدا. همین که دیگران از او راضی هستن، چیه رفتاری که داشته. هفته پیش فرزندشو تعریف میکردن که پدر من همیشه شکرگزار بود. حالا تو زندگی هر کسی کمبودهای وجود داره هست، اما همیشه گفت خدا رو شکر من بهترین همسر رو دارم، بهترین بچه ها رو دارم، بهترین فلان دارم. اینا جزء ویژگی‌های اخلاقی خوبه که به انسان تعالی می‌بخشه. اون چیزی که به درگاه خدا خیلی خیلی با ارزش‌تره. باعث میشه که آدم به درگاه خدا آبرو پیدا بکنه. این که حق شناسه، نه تنها به خدا، نسبت به بنده‌های خدا، به سایر موجودات دیگه. برای هر فردی هم ممکنه بدی‌هایی داشته باشه، اما اون سعی می‌کنه خوبی‌هاشو ببینه، تو اون جنبه بلدش کنه، بزرگش کنه، تشویقش کنه و اینا رو ارزش میده. اینا زمینه سازه که خدا هم از اون بنده راضی باشه. اون راست که گفتار ما هم باعث تعالی رو محروم باشه. از بعد در شادی های این خانواده شرکت بکنیم، همیشه خوبی خوشی شادی داشته باشن، 120 سال بتونن نام پدر رو با نیکنامی زنده نگه دارن و در راه و روش ایشون، راه و روش خوبشون به درستی قدم بردارن. من کلاسو